أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
تا روایت بخونم راجع به وضو، بعد حالا این بحث ها رو ادامه بدم. از علی ابن مسر رضا علیه السلام روایت شده در عیون اخبار و رضاست. حضرت فرمودن انما امر بالوضو لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته ایاه مطیعاً له فی ما امره نقیاً من الادناس و النجاسه. حضرت فرمودند بنابر اون چی که نقل شده، امر شد به وضو برای اینکه بنده هنگامی که میخواد در پیشگاه خدای جبار به عبادت قیام کند و با او به مناجات و گفتگوی محرمانه و عاشقانه و خصوصی به پردازه، ای طاهر و پاک باشه وجودش، شایسته محضر پروردگار باشه، مطیعاً له فی ما امره، در اون چی که خدا به او امر کرده مطیع پروردگارش باشه، نقیاً من الادناس و النجاسه، و از همه کثافات و نجاسات پاک باشه در پیشگاه حضرت حق. و این نجاسات و کثافات باز میدونید دیگه، جسمی، نفسی، روحی، قلبی، سری تا بالاترین مرتبه وجود انسان، همه وجودش پاک باشه. مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس. علاوه بر این وضو گرفتن سبب میشه که کسالت او رو، خوابالودگی او رو هم برطرف کنه، سرزنده و شاداب بشه موقع نماز. و تزکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. و امر شد به وضو برای تزکیه قلب برای ایستادن در پیشگاه خدای جبار. خب معلومه دیگه، من با آبی که دستم و وضو میگیرم که قلبم پاک نمیشه که. این معلوم سخن از یه وضوع دیگری است که در دل این وضوع و سر این وضوع نهفته است. و تزکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. بعد حضرت جزئیات وضوع رو فرمودن و انما وجب علی الوجه و الیدین و الرأس و الرجلین. واجب شد وضوع برای صورت، دو دست، سر و دو پا. چرا؟ لأن العبد اذا قام بین یدی الجبار فإنما ينكشف من جواره و یظهر ما وجب فیه الوضوء. فرمود به این علت این عضوها واجب شد شسته بشه در وضوء، به خاطر اینکه وقتی که در پیشگاه حضرت حق می ایسته، این عضوها ظاهره در پیشگاه خداست، صورتی که رو به خدا کرده، دست‌هایی که به ادب در پیشگاه خدا افتاده یا به نیاز در پیشگاه خدا دراز شده و پاهایی که بر اونها ایستاده و قیام کرده در پیشگاه حق. لذا این عضوها باید شسته بشه. بعد حضرت توضیح میدن، میگن صورت که در پیشگاه خدا منکشفه و ذالکه انهو به وجهی یسجد و یخضع، واجب شد صورت تو وضو شسته بشه، چون با این صورت است که در پیشگاه خدا سجده می کند و ابراز خضوع و فروتنی و شکستگی می کنه. و به یدهی یسأل و یرغب و یرهب و یتبتل، و با این دست هاست که در نماز از خدا درخواست می کنه و رغبت می جویه به سوی خدا و همه وجودش رو ترس فرا میگیره و منقطع از غیر خدا میشود. لذا این دست ها هم باید شسته بشه. و به رأسهی یستقبله فی رکوعهی و سجوده، و هنگامی که به رکوع و سجده میره این سر اوست که به جلو میره و استقبال میکنه از محبوبش خدای متعال. لذا این سر هم باید تطهیر بشود. و به رجلهی یقوم و یقعود، و با این پاهاست که قیام و قعود میکنه، برمیخیزه و مینشینه در نماز. لذا این پاها هم باید تطهیر بشن. این احادیث رو یه خود فکر کنیم. این فقط که احکام ظاهری وضو که درش نیست. گفتم احکام ظاهری وضو شرط لازم است، اما بفهمیم که کافی نیست. حدیث دوم، حدیث اینه تو علل و شرائع صدوقه: جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وآل محمد، یهودا اومدن پیش پیغمبر اکرم، فسألوه عن مسائل، راجع به مسائلی از حضرت سوال کردن، پرسیدن. و کان فی ما سألوه، از جمله چیزایی که این یهودی ها پرسیدن از پیغمبر این بود: اخبرنا یا محمد لأی علت توزع هذه الجوارح الاربع وهي انزف المواضع فی الجسد. به پیغمبر اکرم عرض کردن که خبر بده به ما به چه علت در وضو شستن این چهار عضو واجب شد، در حالی که این چهار عضو تمیزترین عضوهای بدنن. به چه خاطر شستن اینها واجب شد؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله، حضرت پاسخ فرمودند: لما ان وسوس الشیطان الى آدم علیه السلام و دنا من الشجره فنظر الیها فذهب ماء وجهه. حضرت فرمودن وقتی حضرت آدم توی بهشت فریب ابلیس رو خورد، فریب وسوسه شیطان رو خورد و نزدیک شد به اون شجره ممنوعه، به اون درخت، و نگاه کرد به اون درخت، فذهب ماء وجهه، آبروی او ریخت، آب روی او ریخت. ثم قام و مشا الیها، بعد حضرت آدم بلند شد سر جاش و قدم زد رفت نزدیک اون درخت. و هی اول قدم مشت الی الخطیعه، این اولین قدمی بود که به سوی خطیعه برداشته می شد، به سوی گناه برداشته می شد. ثم تناول بیده منها ما علیها و اکله، بعدم دست دراز کرد به سوی اون درخت و میوه های اون درخت رو کند و با دستهاش و خورد. فتطایر الهلیو و الهللو عن جسده، با این گناهی که مرتکب شد تمام زیورهایی که بر پیکرش بود، جامه های فاخری که بر پیکرش بود، همه پرواز کرد و رفت، برهنه شد. فوزع آدم و یده علا ام رأسهی و بکا، وقتی آدم دید چه بلایی به سرش آمد، دستها رو بر سر گذاشت و شروع کرد های های بر حال زار خودش گریستن. فلما تاب الله علی، بعد هنگامی که خدا توبه آدم رو پذیرفت، فرز الله علیه و علی ذریته، خدای متعال بر آدم و بر ذریه و فرزندان و نسل آدم واجب کرد تطهیر هذه الجوارح الاربع، واجب کرد که این چهار عضو رو که اعضایی بود که تو داستان گناه آدم علیه السلام، که حالا گناه که میگیم دیگه تو بحث‌های عصمت توضیح دادیم که ترک اولاست، معصیت به معنای گناهی که خلاف عصمت است نیست، این چهار عضوی که در این گناه نقش ایفا کردن، خدا امر کرد به حضرت آدم و به ذریه و نسل او که اینها رو بشویه. فامر الله عز و جل به غسل الوجه لما نظر الی الشجره، خدا امر کرد در وضو صورت رو بشویه حضرت آدم و نسل آدم به خاطر اینکه نگاه کرد و روی آورد به سوی اون درخت. و امره به غسل الیدین الی المرفقین لما تناول بهما، و امر کرد دست ها رو تا آرنج بشویند به خاطر اینکه این دست ها رو دراز کردند به سوی اون درخت، دراز شد این دست ها به سوی اون درخت ممنوعه. لما تناول بهما، و با اینها در واقع اون میوه ها رو کند و خورد آدم. و امر به مسح رأس لما وضع یده علی ام رأسه، و امر کرد خدای متعال که سر رو مسح کنند به خاطر اینکه آدم دست ها رو بر سر گذاشت از ندامت و شرمندگی و گریست. و امره به مسح القدمین، و امر کرد خدای متعال حضرت آدم رو و ذریه او رو به اینکه دو پا رو هم مسح کنن لما مشابه ما الی الخطیعه، به خاطر اینکه با این دو پا قدم برداشت به سوی ارتکاب اون گناه. خب حالا همین حدیث خدا میدونه چه معانی باطنی عجیبی داره. صورت ظاهرش رو شما شنیدید، بهشت و شجره ممنوعه و دست و پای آدم، ولی تو مراتب قوس نزول اگر نگاه کنید از آدمی که عین ثابتش در علم حق بود، اونجا ما بهشت داریم، آدم داریم، شجره ممنوعه داریم، خوردن اون میوه داریم، از اون مرتبه که در علم حضرت حقه این مراتب شروع میشه مرتبه به مرتبه تا بیاد در اعیان خارجیه، در مراتب مختلف عالم اعیان، در جبروت و ملکوت و ناسوت هستی، همه این مراتب آدم داره، همه این مراتب بهشت داره، همه این مراتب شجره ممنوعه داره، و هر کدوم از اینا چیه خدا میدانه، گفتنش چقدر زمان میبره و چه بحث‌های عمیقی است، و معصیت در هر کدوم از اینا، خطیعه در هر کدوم از اینا چیه. همین توجه به کثرت، خود این یه شجره ممنوع است، توجه به کثرات. حالا همین دوتا روایت در حدی که فقط ظاهر روایت رو خونده باشیم خوندم، تا یه مقدار بریم نزدیک بشیم، آشنا بشیم با اینکه بابا این عبادات، این اعمالی که داریم انجام میدیم اسراری تو دلشون نهفته است، حقایقی تو باطنشون. نمیتوان به نماز وارد شد، فرمود لا صلاة الا به طهور، جز با طهارت نمیشه وارد نماز شد. تا وضو نداشته باشید یا اگر غسل براتون واجب باشه تا غسل نکنید که نمیشه وارد نماز شد. به محضر حضرت حق نمی شود راه پیدا کرد، همونطور که نماز ظاهری جز با این وضوع ظاهری نمیشه بهش وارد شد، به نماز اهل باطن هم نمی رسد مگر کسی که از چشمه حیات قلبی دست و روی خودش رو شستشو داده باشه، از سر تا قدم خودش رو، یعنی از اول محل ادراک تا منتهای آلت تحریک، یعنی همه وجود خودش رو مسح کنه، تطهیر بکنه. و این گونه وقتی یک سر پاک و مطهر شد، اون موقع خودش رو مهیای ورود به محضر حضرت حق بکنه. وضوع اینه. باز روایت بخونم براتون. روایت شده از ائمه علیهم السلام بنا به نقل، ان آدم لما مشا الی الشجره و توجه الیها و تناولها فوزعها علی رأسه طمعا للخلود و اعظاما لها امرت هذه الامه التي خير امه اخرجت للناس به ایت طهروا هذه المواضع بالمسح والغسل لیتطهروا من جنابت الاب الذي هو الاصل. روایت میگه حضرت آدم علیه السلام هنگامی که قدم برداشت به سوی اون درخت ممنوعه و روی آورد به او و دست دراز کرد و از او کند و بعد اون میوه ممنوعه رو گذاشت رو سرش به طمع خلود و جاودانگی، چون میدونید دیگه شیطان اومد گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، اومد به آدم و حوا گفت میخواید من شما رو راهنمایی کنم به شجره‌ای که شجره خلد جاودانگیه، اگر از این بخورید همیشه خواهید بود و به یک ملکی که فساد پذیر نیست، به یک فرمان روایی که فساد پذیر نیست و تباه ناشدنیه راه پیدا میکنید. اینها این وعده ها رو داد به آدم و حوا که اونها رو فریفت دیگه. آدم و حوا که تا حالا دروغ نشنیده بودن، اصلا نمیدونستن دروغ یعنی چی، نمیتونستن تصور کنن که ابلیس داره دروغ میگه. که از اون برم تو طبع انسان واقعا میل به جاودانگی و میل به ملک در واقع فساد ناپذیر تو فطرت همه ماها هست. این میل میل خوبیه، میل درستیه، منتها جاش باید پیدا کرد، عوضی نگرفت. فکر نکنیم که رسیدن به ریاست جمهوری و رهبری و نمیدونم وزارت و وکالت این ملک لایبلاست. فکر نکنیم همیشه ما هستیم و این نمیدونم شجرت الخلده. این عوضی نگیریم، بلا اصل میل میل درستیه، خدا نهاده، منتها جای درستش باید پیدا بشه. به هر حال به طمع خلود و جاودانگی و به عنوان بزرگ داشته این چیز گرانبهایی که گیرشون اومده، اینا رو گذاشتنش رو سرشون. از تا آدم گذاشتیم میبر رو سرش. پس قدم برداشت به سمت او، رو کرد به او، دست دراز کرد کند، بعد گذاشت رو سرش. خب بعد حضرت فرمود چی؟ فرمود به این خاطر امر شد این امتی که بهترین امت است که برای مردم بیرون آمده، این امت امر شدن به این که این مواضع رو با مسح کردن و شستشو دادن تطهیرش کنن. پاهایی که قدم برداشته به سوی شجره، دستهایی که دراز شده و کنده و چهره‌ای که رو آورده و سری که اینا رو گذاشتن روش، خیلی دیگه حلوا حلواش کردن که چه چیز بزرگی گیرشون اومده. پس موارد آلودگی ظاهر به دنیا رو باید با آب ظاهر تطهیر کرد، آبی که از آسمان میاد، و موارد آلودگی باطن و قلب رو هم باید با آب تجلیاتی که از حضرت لاهوت نازل میشه با او تطهیر کرد. وقتی آدم داره صورتش رو تو وضو میشوره اینا یادش باشه. حالا انشالله بعدن وارد بحثای مصباح هم که شدیم راجع به وضو چندین جمله وجود داره. وقتی داره صورتش رو تو وضو میشوره یادش باشه داره چی کام میکنه، داره وجه قلب خودش رو یک سره از غیر حق شستشو میده که رو و توجه به غیر خدا دیگه نکنه و هرچه کرده تا حالا داره پاک میکنه. وقتی داره دستهاش رو میشوره از این مرفق آلودگی به دنیا تا سرانگشتان پرداختن به کارهای دنیوی همه رو داره میشوره. یعنی واقعا اینجوری وضو بگیره آدم یادش باشه داره چی کار میکنه. و با اضافه آبی که از شستن دستها باقی میمونه چی کار باید بکنه؟ این اقصای عرش توجه به طبیعت رو که سره و منتهای مشی به سمت طبیعت رو که پاس که قدم برمی داره، اینها رو هم مسح کنه و بشویه، پاک کنه از توجه به دنیا، از توجه به سفلی و به انحطاط و به عالم حیوانیت و طبیعت. اینجوری اون وقت آدم پاک میشه، حالا این آدم شایستگی ورود به نماز رو داره. Yes.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.